بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. درين سورة مباركة توبة قزشتاز إنكه اوصاف دو گروه را ذکر می‌کند، خصوصیات مؤمن و منافق را یادآور می‌شود، کارشکنی‌های منافقان درباره نظام اسلامی را جداگانه ذکر می‌کند، فداکاری و نثار و ایثار مردان الهی را جداگانه ذکر می‌کند، جریان مسیر ضرار که مبسوط بازگوشو چند نکته در کنارش مونده است. نکته اول این است که مسجد ضرار هم رفت و آمد در آن حرام است و هم نماز در آن باطل، برای اینکه مستقیما نهی به خود عبادت در اون مسجد خورده است. اما کنیسه بیعه مراکز عبادت یهود و مسیحی این چنین نیست. احیانا سخن از کراهت به میان آمده، ولی نه رفتن حرام است و نه نماز خوندن در اونها. البته نماز خوندن در این گونه از معابد مکروه است و برای رفع کراهت اونها هم علاج شده است، اما حرام نیست. برای اینکه یه اقلیت دینی هست و اسلام اونها رو امضا کرده است با پذیرش جزیه و مانند آن، اونا آسیبی هم به حوزه اسلامی نمی رسند. اگر احیانا یک کلیسایی در تضاد با دین بود، اون دیگه نظیر مسجد ضرار می شود، ولی خود کلیسا، خود کنیسه، خود بیعه ذاتاً این چنین نیستن که نماز در اونها حرام باشد. مطلب دیگر اون است که این تخریب مسجد یا سوزندن مسجد ضرار تقریبا جزء کارهای ولایی و حکومت اسلام است. این چه نیست که اگر یه جای مسجد ضرار شد، توده مردم مجاز باشند به تخریب یا سوزوندن. ممکن است حکومت اسلامی اون را به صورت بنای دیگری در بیاورد. اصل تخریب یا احراق این به عهده حکومت اسلامی و حکم ولایی است. معمولا بناها را تخریب نمی کنند مگر اینکه مصلحت عامه ایجاب کنه. نظیر قطع درخت ها که چنین کاری در اختیار افراد عادی نیست مگر اینکه مقطعی و موردی دستوری برسد و حکومت اسلامی اجرا بکند. سوره مبارکه 8 آیه 5 به بعد که جریان قطع درخت ها را اشاره میکند بر همین مبناست. با اینکه دستور اصلی اسلام این است که در جبهه‌های جنگ هرگز درخت‌ها را قطع نکنید، اما در خصوص جریان یهودی‌ها که می‌خواستن اونها را متواری کنن، آیه 5 سوره 8 این است: ما قطعت من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. شما که حق قطع درخت نداشتید، اما در جریان متواری کردن یهودی‌های مدینه هر بخشی از درخت‌ها که روی پای خود مونده است و هر بخشی از درخت‌ها که قطع شد، اینا به اذن الله بوده است. غرض این است که گاهی ضرورت ایجاب می‌کنه که دستورهای مقطعی به استناد ولایت حاکم اجرا بشود. تخریب مسجد ضرار و احراق او هم از همین قبیل است. مطلب دیگر آن است که یه هدف مهمی برای دین پیشبینی شده است، دین پیشبینی کرده است که برای نیل به اون هدف مهم مبادی فراوانی را هم ارائه کرده است. اون هدف مهم آن است که به اصل وحی که ثقل اکبر است و ثقل اصغر را هم در دامن خود دارد، یعنی قرآن، مردم آشنا بشن. و آشنایی با این کتاب هم بدون طهارت حاصل نخواهد شد که لا یمسه الا المطهرون. برای اینکه مردم به این کتاب آشنا بشن، یه سلسله دستورات عبادی داده شد، مثل وضوء و غسل و تیمم بدل از وضوء، تیمم بدل از غسل. یه سلسله مراکز عبادی ساخته شد مثل مسجد. برای همه اینها هم برنامه ریزی شد، فرمود تمام این کارها برای آن که شما طاهر بشوید. خب طاهر بشوید که چی؟ برای اینکه بتوانید با قرآن تماس بگیرید. اگر حقیقت قرآن برای ملتی روشن شد، اونگاه رو پای خود می‌ایستد، چون ملتی که فرهنگ الهی دارد میتواند مقاومت کند، اون را با جان خود میپذیرد. و آیات بعدی ان الله اشترى من المؤمنین محصول طهارت مردان الهی است. اگر کسی روحش طاهر شد، جدن از هر آلودگی پرهیز میکند و حاضر نیست آلوده بشود و برای نجات خود و دیگران از این آلودگی جهاد میکند. لذا اگر نماز و روزه و سایر احکام هست، اون را دستور مبارکه مائده آیه 6 به این صورت بیان فرمود: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. بعد از اینکه دستور وضو داده است، اونگاه فرمود به این کنتم مرضا و علی سفرین، دستور غسل میدهد، به این کنتم جنبا فتطهروا. این مال وضو و غسل، اینا طهارت های مائی. اونگاه فرمود اگر بیمار بودید یا مسافرت بودید و نیازی به غسل یا وضو داشتید، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اینها ناظر به طهارت های ترابی بدل از طهارت های مایی، یعنی تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل در هنگامی که انسان معذور از غسل و وضو است. اونگاه در بخش پایانی همین آیه 6 سوره مائده که مسئله نماز اشاره میکنند، به مسئله وضوء و غسل اشاره میکنند، به مسئله تیمم بدل از وضوء و غسل اشاره میکنند، میفرماد به این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. البته بخش قابل توجه از این طهارت ها، طهارت های ظاهری است، برای اینکه وضوء و غسل سهمی دارد در طهارت داری، اما تیمم بدل از وضوء، تیمم بدل از غسل که اون کار طهارت و نظافت از اون ساخته نیست. معلوم شود که معیار طهارت معنوی و باطنی است، یه انسان متواضع و متعبد و متخشع در برابر خدا طاهر است. چنین انسانی توفیق درک قرآن را دارد. این که فرمود خدا دستور داد تا شما طاهر بشوید، بخش مهمش همون طهارت معنوی است. یه انسان مستکبر یا متکبر یا آلوده لدود هرگز طاهر نیست، این آلوده است. یه انسان خاضع خاشع است که طاهر است. و این طهارت ها برای آن است که انسان واقعا از در درون طاهر بشود، گرچه بخشی از اینها برای نظافت بیرون هم بی اثر نیست، اما طهارت حقیقی آن است که دل پاک بشود. لذا همون کاری که از وضو ساخته است از تیمم هم ساخته است، همون کاری که از غسل ساخته است از تیمم بدل از غسل هم ساخته است. و هرگز نمی شود منظور از این طهارت آیه 6 سوره مائده را به معنای نظافت ظاهری تفسیر کرد، برای اینکه اون نظافت ظاهری با تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل حاصل نمی شود. یه انسانی که پیاده شد، این میتواند بالاخره معارف قرآن را درک بکند. یه انسان سواره فقط خودش رو میبیند. خب مردان الهی هم تو مساجد کارشون همین است، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. پس اگر وضوء یا تیمم بدل از وضوء، غسل یا تیمم بدل از غسل، تردد در مسجد، عباده در مسجد، مسجد سازی، نگهداری مسجد و مانند آن است، همه برای طهارت است. اگر کسی طاهر شد، اونگاه به اون نقطه اصلی دسترسی پیدا میکند که لا یمسه در مطهرو شامل حالش میشود، که او چون طاهر است میتواند با قرآن تماس بگیرد. وقتی با قرآن تماس گرفت، او برای حفظ قرآن خود از هیچ نثار و ایثار دریغ نمی کند. و آیات بعد این زمین است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یه همچه ملتی زنده است، روی پای خودش است، کشور خودش و دین خودش و ناموس خودش رو حفظ میکند. و یعنی ساختن مسجد که فیه رجال و یحبون ان یطهروا نباشد مشکل حل نمی کند. خب مطلب دیگر اون است که آیا اکثری مردم به طرف ضلالت و عذاب می روند یا اکثری به طرف هدایت و رحمت و بهشت؟ این بحث جهانبینی است، بحث مقطعی که نیست. یه وقت از انسان بگد اکثر مردم در روی زمین گمراهند، این یه حساب. یه وقت روی جهانبینی که بحث میکند کل دنیا با اون چه که در پیش دارد به نام برزخ و اینها نسبت به صحنه قیامت که حلقتن فی فلاتن است. اگه کسی بخواد درباره کار خدا بود رحمت واسعی الهی بیندیشد که رحمتی وسعت کل شی، این باید یک بحث کلامی کلان داشته باشد. کلان یعنی چی؟ یعنی دنیا که عمرش چند میلیون سالم باشد نسبت به ابدی که در پیش داریم که حلقتن فی فلات، آیا در ابدیت که همه انسان ها به اون سمت می رود اکثری اهل جهنمند یا اکثری اهل بهشت؟ اکثری اهل بهشتن، بلکه یه عده مشکلاتی دارن، در دنیا تنبیه میشن، در حالت احتضار تنبیه میشن، در قبر تنبیه میشن، در ساحره قیامت تنبیه میشن، احیانا این در حساب و تطهیر کتب و انتقال جواره تنبیه میشن، گاهی ممکنه مقداری هم بسوزن، اما سرانجام به بهش میروند. هرگز یه انسان موحد مخلد نخواهد بود. وقتی به بهش میروند ابدیت با اوست. حالا برفرض تو راه یک افت و خیزی هم داشته باشد، پس اکثری مردم به لحاظ ابد اهل سعادت هست. لیکن به ما گفتن میگه به همون اندازه که شما میتوانید آتش رو تو کف دست داشته باشید به همون اندازه گناه کنید. خب ما یه اندازش هم نمیتوانیم، یه لحظهش هم نمیتوانیم، لذا از گناه یه لحظه هم باید پرهیز بکنیم. اون یه حساب است که وظیفه ماست. یه بحث کلامی است، بحث کلامی اکثری به طرف رحمت. یه مطلب مطلب دیگر این که در قرآن که فرمود اکثر هم کذاب و انتوت اکثر من فرعزی و زلوک یا اکثریشون و ما اکثر الناس برای حرسته و مؤمنین، آیا ما در سنجش معیار را سلمان و ابوذر قرار بدیم بعد بگیم اکثریشون در ضلالت هم، یا نه اونا جز اوحدی از ناسن اونها معیار نیست؟ الان هزارها نفر میان در حوزه و صدها هزار نفر تو دانشگاه هستن، معیار کیه؟ معیار اون چند نفرن که مرجع میشن دو مثل علامه طباطبایی میشن دو مثل امام میشن؟ اگه معیار اون باشه اکثری و مقصد نمیرسه. اگر معیار دانشگاه همون چند تا استاد مبتکر فناور است، خب اکثری دانشجوها میشه محروم، یا نه معیار اونا نیستن، اونا جز شاخصها هستن. شما وقتی وارد یه باغ میشید، این باغ هزار تا درخت دارد، هر درختی هم لااقل 500 تا میوه دارد. این میوه های فراوان در جمع این باغ پربرکت که هزار درخت دارد، هر درختی هم 500 میوه دارد، شاید مجموع همه این میوه های صدهای شاداب و درشت و سالم و بیعیب باشد. اگه معیار اون صدتا باشد، بقیه به هدف نرسیده. اما اگه درجات محفوظ باشد، همه اینها کمالات است، همه اینها میوه هاست، همه اینها مقصد رسیدن، منتها کلون علا حده، اگر اون است اکثری به مقصد رسیدن و زایعات بسیار کمه. این از لطائف سخنان مرحوم بو علی است. می فرماد به اینکه شما که میگویید شر در عالم زیاد است، خیر در عالم کم است، غضب بیشتر است، رحمت کمتر است، معیارتون کیه؟ اگه معیارتون انسان‌های اوحدی به شاخص باشه که چنین معیار قرار دادنی صحیح نیست، بعد لازمش اینه که اکثری مقصد نرسن. اما حالا کی گفته معیار حوزه این است که همشون بشن امام یا علامه طباطبایی؟ نه، انا کل شیء خلقناه بقدر. همین که بسیاری از افراد خیلی چیز میفهمن، خودشون رو نجات میدن، دیگران رو نجات میدن، این به کمال و فضیلت رسیده. این هم یه مطلب. اما بله، کی خود ذات اقدس اله فبود نخیر، ما اینا رو برای هدایت آفریدیم. اگر ذات اقدس اله برای هدایت آفرید، فبود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و در بخش های دیگر فرمود ما برای رحمت اینا رو خلق کردیم، یعنی ما به مقصد نمیرسیم، چیزی جلوی ما رو میگیره. ممکن است یه موجودی مقصد نرسد، اما ذات اقدس اله یقینا کارهای او به مقصد میرسد و هرگز از نیل مقصد خارج نخواهد بود. در سوره مبارکه هود آیه 118 و 119 این است، فرمود به این که ما اگر بخواهیم همه را مؤمن بکنیم میتونیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، همه را یک دست. چه این که فرمود ولو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه را یک دست میتواند خدا مؤمن بکنه، اون گرایش های زائد رو به اینها بدهد. ولی اون لطف خاص نصیب هر کس نمی شود، نه با اجبار صحیح است کسی رو مؤمن کرد، نه اون لطف خاص رایگان نصیب هر کس می شود. همو برو شاق رب بکر زعال ناس امتا واحدتا ولا یزالون مخ خلفینه الا من رحم ربک و لذالک خلقها. اکثری مردم با هم اختلاف نظر دارد، مگر کسی که مشمول رحمت حق باشد و خدا هم برای رحمت اینا را آفریده. بنابراین که به لذالک خلقها به همین جمله اخیر که قدیم و یقین است برگردد. خب اگر ذات اقدس اله به رحمت خلق کرد، از رحمت آمدن دو به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الى ما بدای او، دیگه چیزی کوتاه نمیموند. که ما یه وقتی دنیا رو حساب میکنیم، یه وقتی نه اون ابد رو حساب میکنیم. بحثای کلامی باید به لحاظ بحث ابد باشد. اگر یه عده زیادی در دنیا مشکل دارن، با مقداری از فلتاس در برزخ را تطهیر میشوند. ممکن است خیلی ها به طرف کفران نعمت سوق داده بشن، ولی بسیاری از اینا مستضعفند. کسی که عالمن آمدن بیراه برود کم است. بسیاری از اینها معذورند، بسیاری اینها دسترسی ندارند. الان با اینکه شرایط تبلیغی به صورت اینترنت در آمده، مگر میگذارن به اینکه احکام الهی، اخلاق الهی به دست مردم برسد؟ چنین نیست. یه دعیمه کفرن، اینها اگر نباشن بقیه رو براهن، خیلی ها معذورن. بنابراین نمیشه گفت اینکه اکثری مردم به طرف فسادن. رو چند جهت، یکی اینکه معیار اون اوحدی نیست، دوم اینکه کسی که عالمن آمدن بیراه برود کم است. بسیار از مردم دسترسی به احکام ندارن. حالا یا در یه منطقه هستن که دور دست است، یا تحت فشار نظام سلطه هستن که نمیگذارن احکام الهی به اونها برسه. خب اونم تکوینه دیگه. خدا برای رحمت خلق کرده است دیگه، چیزی جلوی خواسته خدا رو که نمیگیرد که. قبول اون شکور، اون شکوری که صیغه مبالغه است و وصف ممتاز داشته باشد قلیل است، ولی اکثری به این وضع میرسند. برای اینکه و رحمتی وسط کل شی، و خدا هم برای رحمت آورید. اگر چون که یه اهداف جزئی باشد، ممکن است که کسی هدفی داشته باشد دیگری جلوی هدف او رو بگیره. اما اگر ذات اقدس الله بگوید نظامی که من آفریدم به این سمت حرکت میکند، و مجموعی نظام تحت تدبیر الهی هم، و نه کسی جلو این را میگرد نه چیزی جلو این را میگرد، همه را یک نفر دارد هدایت میکند به طرف رحمت و خداست. خب نه، بالاخره اون که حساب خاص خودش داره، ولی منظور اونه که دیگران هم اکثریشون به مقصد میرسن نسبت به ابد کسی در نظر بگیره. چون بحث کلامی باید کلان باشه نه مقطعی. مقطعی میشه بحث تاریخی. کلام دیگه، کلان همطور آمدند و میروند و ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. در اون روز بسیار از اینا مشمول عفو الهی هستند، بسیار از اینا معذورند. خب نگاه کلان نشانه رحمت الهی است. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اله فرمود لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم، این مشرکا منافقان دو تا کار کردن، یه مسجد ساختن، یه پایگاه فکری در نهان خودشون داشته. اون مسجد خب تخریب شد یا احراق شد، از بین رفت. اما اون عقیده فسادی که در دل داشته و دارن، اون که به این زودی از بین نمی رود. اینا نسبت به اون مسجد که برای اونها منزله عجل سامری بود همیشه نگران بودن، و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه و آله نو حرقن نه و ثم لننسفن نه فی الیم نصفا، اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور ذات اقدس اله درباره این مسجد هم که در دستور تخریبی رو داده است. اما در اونجا که اون گوساله به اون صورت از بین رفت، یه امر موندنی در درون دلهای اینها نهادین شده بود که فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل. منافقان هم نسبت به این پایگاه اشرب فی قلوبهم حب و مسجد زرار، این دوستی منافقانه در دلهای اینا هست، هم نسبت به این مسجد زرار که گرایش داشته، هم اون نفاقی که در دل نهادینه کرده، همون این هست اینا رو رها نمی کنه تا اینکه این دل قطعه قطعه بشه. لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبتن فی قلوبهم، یک شک نگران کننده و لرزاننده در دل اینها هست. یه وقت از این انسان شک دارد، خب یه شک علمی دارد، باعث اضطرار نیست، این شک علمی نمیداند که مثلا فرون آیه به این معناست یا نه، یا فرون پدیده از فرون شی حاصل می شود یا نه، این شک علمی است، باز اضطرار نیست. اما یه وقت است که درباره کاری که به عزم و تصمیم و اراده برمی گردد او تردید دارد، شک دارد، در حقیقت تردید است. این شک او که با تردید آمیخته است زمینه اضطراب او را فراهم می کند، همونطوری که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به نفاق تضطرب النفوس و قلوب، اینا همیشه لرزان، همیشه مضطربه. این اضطراب اینها رو رها نمی کنه مگر اینکه این دل قطعه قطعه بشود. این دل قطعه قطعه تشد یعنی چی؟ یعنی این اینا بمیرن. نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى ان یلقونه، یعنی اینا تا هستن منافقن، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى ان یلقوا، تا به لقاء الله برسن، یعنی تا بمیرن این نفاق دارن. این گروه از منافق اینطور نیست که توبه بکنن و توبه نصیبشون بشود. آیه 77 همین سوره مبارکه توبه این بود، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا یکذبون. این نفاق تا صحنه قیامت است. وقتی که صحنه قیامت اینا وارد شدن نفاق برطرف می شود، اما دردش و اثر سوءش است. نفاق یعنی چی؟ یعنی کفر باطن به ایمان ظاهر. اینا نسبت به خدا و قیامت و بهشت و جهنم مشکل جدی دارن، اینا رو انکار میکنن. وقتی به قیامت رسیدن به اینها میگن افسحرون هازام انتم لا تبصرون، اینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما در باره جهنم مشکل داشتیم الان برای میبینیم. اما تمام درد اینه که انسان در قیامت میفهمد، یک نمیتواند قبول بکند، دو جای عمل هم که نیست، جای عمل نیست. این رو همه ما میدونیم، الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. مثل آدم نماز بخواند، روزه بگیرد، صدقاتی بدهد، کفاراتی عطا بکند، جبران بکند، این نیست، اونجا دیگه جای تکلیف نیست. اما تمام درد اینه که می فهمد حق با انبیاست ولی نمی تواند قبول بکنه، چون قبول ایمانه، ایمان فعل اختیاریه، فعل اختیاری تکلیفه، اون روز جای فعل اختیاری نیست. تمام دردی که می فهمد اما نمی تواند بگد آمنا، چون که بخواد ایمان بیاورد که مشکل حل می شود. مثل کسی که به او میگوین بیراها نرو، گرچه تشنه‌ای و لب خشکیده‌ای، اما این راهی که میروی سراب است، اینجا چشمه نیست. این حرف راه نمایان رو گوش نمیدن، با تلاش و کوشش میرود تا توان دارد، میرود تا قدرتی در پاهای او و بدن او هست میدود. وقتی خسته شد به طوری که هیچ توانی برای اونمون بر میگردد، عقب و نگاه میکند، میبیند که چشمه جای دیگر است، یه عده سبوکشان میرند و آب میگرند و سیراب میشوند و با لذت بر میگردند. این میفهمد کوثر جای دیگر است، اما راه رفتن ندارد، پای رفتن ندارد. اگر در قیامت جا برای ایمان باشد، جا برای توبه باشد، که نراحت هم مشکل این است که جای علم است نه عمل، جای علم است نه ایمان. بنابراین اینا تا زنده اند منافقانه زندگی میکنند. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله الى بما اخلف الله ما بعده وعده. تا قیامت اینا منافقند، اما در قیامت نفاقشون برطرف میشود، نه ایمان میآید. خب پس این نفاق که باطنن کافر ظاهرن مسلمان این چنین نیست، اون شکشون، اون نفیشون، اون تردیدشون به جزم علمی مبدل شده است. یعنی یقین دارم دیگه، حالا خدا حق است، قیامت حق است، وحی نبوت حق است، یقین علمی دارن. مثل اینکه فرعون یقین علمی پیدا کرد، جزم علمی داشت، اما به جهد و بها و از طریقنت و انفس هم بود یک وجود مبارک کلیم حق بود فرمود قد علمت ما انزل هاولا لا رب السماوات. دو این دو طایف از آیات نشون میدهد که او عالمن آمدن انکار میکرد. حضرت موسی فرمود خب برای تو مسلم شد که حق با منه دیگه. در قیامت با اینکه حق مسلم است که حق با خدا و انبیاست، منافق و کافر نمیتواند ایمان بیاورد. لذا میگه اجازه بدید برگردم به دنیا، به همون دنیایی نیست، دنیا بسازش برشیده شد، کجا برید؟ این مجموعه نظام کیهانی بل ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، کل این مجموعه برداشته شد، کجا برید؟ جا بر رفتن. این میشه تغطیه قلب. خب پس منظور از تغطیه قلب این نیست که اگر اینها مردن این ریب برطرف میشود، بلکه اون شک علمی برطرف میشود یک، آثار سوءش میماند دو، راهی برای حل اصلا وجود ندارد این سه. پس الا ان تقطع قلوبهم، اینطور نیست که حالا که مردن دیگه ریب نیست، اضطراب نیست، نگرانی نیست، نه خیر، اون تبدیل می شود به وضعی دیگه. البته در دنیا می تواند ایمان بیاورد ولی به سوی اختیار نمیاره، لکن در قیامت اصلا ایمان آوردن ممکن نیست. تفاوت دنیا و آخرت همین بود. نه در دنیاست، در دنیا با این که میتواند ایمان بیاورد، ایمان نمیاورد. منظور تفکیک علم از ایمان است که ممکن است علم باشد که ایمان نیاره، منتها در دنیا امر اختیاری است مثل فرعون، در آخرت امر استراری است. یعنی هیچ کس نمیتواند ایمان بیاورد، چون اونجا ظرف فعل نیست، ظرف تکلیف نیست، وگرنه اونجا میشه ظرف شریعت و وحی و نبوت. خب اکنون که به این پایگاه ارشاد فرمود برسید، بعد هم فرمود ذات اقدس الا شهادت میدهد اینا دروغ میگن، با تأکیدات فراوانی که در این جمله است، جمله اسمیه باشد، با لام باشد، و الله یشهد انهم، با انه باشد، لکاذبون باشد، با تأکیدات دیگه جا برای ابهام برای هیچ کسی نمی‌ماند. مشابه این تردید دستور مبارک منافقون هم آمده، آیه اول سوره منافقون است، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اونجا هم جمله اسمیه است و با ان است و با لام تأکید است و امثال ذلک. خب خدا شهادت میدهد، خدا گواهی میدهد که منافق دروغ میگه. کجا شهادت میدهد؟ در همین آیه. به چه دلیل این کلام خداست؟ به دلیل اینکه این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورت مثلی. پس خدا شهادت میدهد از چند جهت که منافق دروغ میگوید. یکی هم شهادت قولی است، این کلام خداست. میگید این کلام خدا نیست، یک سوره ای که این حالت درش باشه مثل یا باشه بیاری. خب فرمود اکنون که در مسجد زراب هم مبنا فاسد بود هم بانی فاسد بود، شما باید مسجد تقوا داشته باشید که هم مبنا سالم باشد هم بانی. مبنا سالم باشد افمن اساس بنیان و علا تقوا باشد، بانیان و معماران و عامران صالح باشند، فیه رجال و یحب و انیت تحرو. آدم های بد در جای بد اجتماع کردن برای منافقان در مسجد زراب، انسان های خوب در جاهای خوب اجتماع میکنن مثل مؤمنان در مسجد قبا، در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و ماننده. خب این گروه کسانی هستند که با ذات اقدس الله پیمان بستن. اینا در هر عصری در زمان هر پیامبری هم بودن. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگر کسی اهل مسجد بود، جز رجالی بود که خواست طاهر بشود، باید در این جبهه و جنگ امتحان خودش خوب پس بده. اگر در مسائل عبادی امتحان خوبی داد، باید تو مسائل نظامی و سیاسی هم ممتحن خوبی باشه. ذات اقدس الهی اعلام داد و ستدی کرده است، از هر کسی چیزی نمی خرد، از مؤمنان چیز می خرد، جان اونها رو می خرد، به مال اونها رو می خرد. چون جان اینها جانیست که یحبونن یتطهروا بود، مال اینها هم که کسب حلالشون بود، اینا رو می خرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموال. خب وقتی خدا مشتری شد و مؤمنان فروشنده شدن، ثمن مشخص می شود در برابر مسمن، و این مسمن میشه آریه و امانت پیش انسان. برای اینکه انسان وقتی جان و مال خود را به خدا فروخت، دیگر این جان ملک خداست و این مال هم ملک خداست. هر گونه تصرفی در این جان و مال باید به اذن خدا باشه. اذن خدا و دستور خدا این است که این جان و مال را در راه جهاد صرف بکنید. و یقاتلون فان لهم الجنه که ثمن هست. خب حالا اگر کسی جانش داد، مالش داد، در برابر بهش گرفت، چیکار باید بکند؟ این مال و جان مال خداست دیگر و انسان امین اوست، چیکار باید بکند؟ کارش اینه که یقاتلون فی سبیل الله، تو جبهه های جنگ شرکت بکند. حضور در جبهه جنگ هم بیش از دو راه ندارد، انسان یا شهید می شود یا فاتح، دیگه اسیر نخواهد شد. فیقترون و یقترون، دیگه راه سومی وجود ندارد. حالا یه وقتی ضرورت وادارش میکند که او رو به اسارت میبرن، مطلب دیگه است، اما خودش تسلیم میشود این چنین نیست. دیگه نفهم ست راه دارد، یا شهید میشن یا فاتح میشن یا خودشون رو تسلیم میکنند، این دیگه نیست، همین دو راه است. فیقترون یک و یقتلون، این دو همین دو راست. خب این که ذات اقدس الهی فرمود خداوند از مؤمنان جان و مالشون خرید در قبار بهش داد، این وعده الهی است و حق است، وعدا علی حقا. این سخن هم در تورات است، هم در انجیل، هم در قرآن. بعد فرمود نه تنها وعدن علیه حقا، بلکه من اوفا به عهدهی من الله. اگر خداوند به دیگران فرمود اوفو بالعهود، خودش اولا از دیگران است به وفای بعد. به من اوفا به عهدهی من الله. بعد به فروشنده ها تبریک میگوید، فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، به این فروشتون به شما تبریک میگیم که با این فروش با خدا برخورد کردی و این فوز عظیم است. خب عده زیادی از مفسران منهم سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله فرمودن لطایف فراوانی در این کریم است. یکی این که تعبیر به اشتراع تعبیر تشویقی است، چون ذات اقدس الهی مال خود را از ما می‌خرد، برای اینکه انسان که مالک جان و مال نیست. خودش هم تصریف همود اما یملک و سمع و الابصار، همود نه تنها هستی شما را خدا داد، بلکه در مقام بقا شما مالک چشم و گوش هم نیستی. این امر منقطع است دیگر، مثل اما یجیب المستر، اما یملک و سمع و الابصار، یعنی بل اون خدایی که مالک چشم گوش شماست او رب شماست، اون کسی که مالک چشم گوش شماست او رب شماست. اینی که بگید مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، دیگر ائمه علیهم السلام فرمودند انسان اونقدر قدرت ندارد که چشم خود را ببندد و بمیرد، و اگر در حال مردن که بدن گرم است کسی نباشد که این چشمها را ببندد، یه منظره حائلی است. خب بس هیچ کس این قدرت هم ندارد که چشم بسته را باز کند یا باز را ببندد و بمیرد. پس مالک سمع و بصر دیگری است. اونگاه اون خدایی که مالک هویت ماست، ملک خود را از ما می‌خرد. ملک خود را از ما می‌خرد، این در واقع جمع عوض و معوض است، یعنی مثمنم مال اوست، ثمنم مال اوست، این میشه بی و می‌خرد و برای ما به صورت امانت نگه می‌دارد، حفظ می‌کند، می‌پروراند، دوباره تحویل ما میده. ثمن و مثمن هر دو را. و اگر کسی با شیطان معامله کرد، با اینکه اون نه سمن دارد نه مثمن، هر دو را به غارت میبرد. اینطور نیست که حالا اگر چیزی به عنوان سمن به انسان وعده کرده است، یعنی شیطان وعده کرده است به آدم بده، چون وقتی که جان را گرفت هر جوری که خودش بخواهد در او اثر میبرد. خب پس اشترای تعبیر تشویقی است، نظیر اجر. اجر هم تعبیر تشویقی است که یوتون اجره هم مرتن یا یوفون اجور هم به غیر حساب. تعبیر اجر هم تعبیر تشویقی است، برای اینکه اجر آن است که انسان یه خدمتی را برای صاحب کار ارائه بکند، به او بدهد و از او مزد بگیرد. و خدایش غنی یعنی العالمین است، کاری از ما به سود او نخواهد بود، ما به سود خودمون کار میکنیم و از او مزد دریافت میکنیم. پس معلوم شد ما برای سود خودمون کار میکنیم و از او جایزه تشویقی میگیریم، منتها این جایزه تشویقی را تشویقا گفتن اجر. تعبیر اشتراع، تعبیر اجر، همه اینا تشویق و ترغیب است. اون لطیفه‌ای که غالب این بزرگان فرمودن این است که انسان در خرید و فروش جزئی بالاخره خودش خریدار است و یا فروشنده است و دیگری خریدار یا فروشنده، یه ثمن و مثمنی هم هست، همه امور چهارگانه است، یعنی متعاوضان و عوضین. ولی اگر خرید و فروش یه چیز مهمی باشد، بخواد خانه رو بخره، زمین رو بخره، دو امر دیگر رو این امور چهارگانه اضافه میشه، یکی تنظیم قباله و سند، یکی هم امضای شهود. انسان وقتی حالا یه نان بخواد بخرد، یه گوشت بخواد بخرد، همین که فروشنده، خریدار، ثمن، کالا، این چهار چیز مشخص شد، بی تمام است. اما حالا قباله تنظیم بکنند و یه عده هم امضا بکنند، این نیست. ولی برای خرای مهم اینطور. داد صدی که ذات اقدس اله دارد با انسان ها چون امر مهم است دارای امور ششگانه است، همه را مشخص فرمود. فرمود خریدار خدا، فروشنده مؤمنان، کالا جان و مال، ثمن بهشت، قباله قرآن و تورات و انجیل، شاهد موسی و عیسی و پیغمبر علیه السلام. این حرف را ما تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، تو قرآن گفتیم. این حرف عمومی ماست، این قباله عمومی ماست، این اختصاصی به قرآن کریم ندارد. اینه که احیانا گفته می شود مسیحیت با رهبانیت آمخته است، جنگی ندارد، نبردی ندارد، مبارزه‌ای ندارد، اینها یه مسیحیت تحریف شده است. الان مشکل جهان مسیحیت این است که اینها یه امامی می‌خواهند که بین مسیحیت ناب عیسی علیه السلام با مسیحیت آمریکایی فرق بگذارد. اگر اون هم یه رهبری مثل امام می‌داشتن، هم یهودیت ناب موسوی از یهودیت آمریکایی مشخص میشد، هم مسیحیت ناب عیسوی علیه السلام از مسیحیت آمریکایی مشخص میشد. اگر قرآن از فمود به این که مسئله جبهه و جنگ و مبارزات و اینا تو تورات هست، تو انجیل هست، تو قرآن هم هست، چون که در سوره مبارکه صف ذات اقدس اله به زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همه فرمود ای مسلمان ها مثل مسیحی ها باشی. یعنی چی؟ اونا جنگجویان، مبارزان، برای حمایت دینشون تلاش و کوشش کردن، شما مثل اونا باشی. یا ایها عیسی مسیح گفت فرمود شما مثل مسیحی ها باشید. از قال عیسی و حواریون من انصار الالله، قال حواریون نحن انصار الله، فآمرت طائفتون بنی اسرائیل و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. در پایان سوره مبارک صف که تقریبا سوره جنگ است و در اولش هم آمده ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، که اصل سوره سوره جنگ است. وسط سوره هم این است یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، که سوره سوره جنگه. در آخرش به ما مسلمان ها میگه مسلمان ها مثل حواریین هست، مسیح باشید. اونا مبارزه کردن، ما هم تاییدش کردیم، شما هم مبارزه کنید، ما تاییدتون میکنیم. و این دین رزمی را به صورت رهبانیت در آورده، این میشه مسیحیت آمریکایی. اگر یه همچه امامی در پیدا اونا پیدا میشد که مسیحیت ناب عیسوی را از میگن اونا تجربه تلخی دارن در دخالت دین در سیاست، شما باید دین را از سیاست جدا کنید. در حالی که اون دین رهبانی جدایی از سیاست امریکایی برای تالیفاسته فراباید دارن. خب پس این امور ششگانه در این کریمه ترسیم شده است. فرمود به اینکه شاهد همه انبیا هستند و در کتابهای آسمان دیگر ما گفتیم. مطلب این که فرمود وعدن علیه نظیر کتب ربکم علا نفسه الرحمه است، که بازگشت این گونه از الزام ها و ایجاب ها به وجوب ان الله است، نه به وجوب علالله، که فرق این دو مکتب بارها بازگوش. چون که در بخش پایانیش فرمود به من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی، این ناظر به تشریح از یقینا خدا به عهدش وفا میکند. و چون انسان جان و مالش را به خدا میفروشد میگن با خدا بیعت کرده است. بیعت هم از همین بی است دیگه. خب اگه کسی با خدا بی نکند که بیعت نیست. بیعت با پیغمبرم به همین معناست، من جان و مالم را به ذات اقدس اله فروختم. والحمدلله رب العالمین.